که نزدیک گسل هستیم و در پهنه گسلی قرار داریم، اونجا باید ضوابط اضافه تری اعمال بشه. ولی وقتی از گسل فاصله میگیریم باز موج زلزله به اون میخوره، ولی موج فرق داره. مثلا ساختمونایی که نزدیک گسل هستن یک شدت ضربه شدید رو حس میکنن و مدت زمان در واقع تکون خوردن ساختمونشون کمتره.
درست.
ولی ساختمونایی که فاصله میگیرن مدت زمانه بیشتر میشه. مثلا اگر قرار اون ساختمونی که نزدیک گسل هست تو 20 ثانیه بلرزه، ساختمونی که مثلا فاصله میگیره در حوزه دور از گسل قرار میگیره شاید تو 40 ثانیه لرزش رو تجربه کنه، ولی با یه پیک کمتر، ولی بله. مدت زمانش بیشتره. انرژی که داره به ساختمون وارد میشه متفاوته. یعنی اینجوری نیستش که خیلی جا من اینو متاسفانه میبینم مردم تو ذهنشون هستش که میگن که ما نزدیک گسل نیستیم. نه، اینجوری نیست. ساختمون آسیب میبینه. باید شما ساختمون رو در واقع مهندسی ساز بسازین که این اتفاقا نیفته.
بسیار خوب. شما روی خط با ما هستید چون دکتر ظفری هم به ما پیوستن از دقایق پیش. پرسشی که قبل از گزارش چهاردیواری پخش کردیم رو میخوام از هر دو بپرسم. آقای دکتر ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور هستن و البته معاون پیشگیری کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران. من اصلا حاشیه نمیرم در این موضوع، فقط اشاره میکنم به ابلاغیه رهبری در سال 84 شهریور 84 که 6 ماه بعدش در دولت وقت آیین‌نامه شد. این ابلاغیه محورهایی داره از جمله بند 6 اون که پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها، بالا بردن ضریب ایمنی در ساخت و سازهای جدید و بعد بندهای دیگری هم داره از جمله کاهش آسیب پذیری. آقای دکتر سلام و روز بخیر میگم. آیا این بندها که از سال 84 ابلاغ شده امروز ما گزارش بهتری میتونیم به مردم بدیم که موفق شدیم چند درصد اون رو عملیاتی بکنیم، 100% یا خیلی کم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت‌عالی و شنوندگان فهیم برنامه.
خیلی متشکرم.
خدمت شما
که حتی آقای دکتر حسینی هم هستن همراهون که میشنوند شما رو.
بله، آقای دکتر حسینی هم از ادب داریم خدمت شما. خدا و وطن میگیم خدمت ایشون. عرض کنم خدمت شما که ما در نقاط مختلف قانون‌گذاری که اسنادش رو نگاه میکنید، در نقاط مختلفش این بحث دیده شده. یعنی در اخیراً شما قانون مدیریت بحران کشور رو در سال 1398 در مصوبه مجلس شورای اسلامی دارید میبینید که در بندهای مختلفش اومده برای دستگاه‌هایی مثل مثلا وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، عرض کنم به خدمت شما که دستگاه‌های مختلف وظایفی رو، تکالیفی رو تعیین کرده که این وظایف و تکالیف میتواند به کاهش آسیب پذیری ها، کاهش ریسک ناشی از زلزله بیانجامد. اومدن در بخش های مختلفش هم سامانه های پاسخ سریع رو، سریع زلزله رو تکلیف کردن. در بخش هایش از کنم خدمت شما که نقشه های پهل بندی خطر زلزله رو تعیین کردن. بحث های فرونشست و بحث های میزان آسیب پذیری ساختمان های بلند مرتبه رو و موضوعات مختلفی که میتواند این حوزه مواجهه هوشمندانه با زلزله رو طبیعتاً سطح آمادگی رو و سطح پیشگیری رو بالاتر از گذشته ببره، اینها رو در موضوعات قانون‌گذاری در نظر گرفتن. در سازمان مدیریت بحران هم نگاه به مطالبه‌گری و نظارت بر حسن انجام این موضوعات در نظر گرفته شده و هم اینکه هماهنگی بین دستگاهی رو سعی کرده انجام بده که هم‌افزایی لازم ایجاد بشه، هم در مواجهه هوشمندانه، هم در بحث پیشگیرانه و هم در خدای نکرده اگر اتفاقی بیفته برای اینکه بتواند در زمان دوران بازسازی و در دوران قبل‌تر از اون مقابله و پاسخ بتواند یک فضای خسارت حداقلی اگر خدا نکرده اتفاق میفتد رو رقم بزنه. با این نگاه دستگاه های مختلف تکالیف خودشون رو باید مشخص کنن، باید اجرا بکنن و طبیعتاً با موضوعات مختلفی رو در دستور کار قرار
دادن. الان آقای دکتر، فارغ از این تشریفات اجرایی که دارید فهرست میکنید، الان وضعیتمون چطور هست؟ یعنی الان نظارتمون 100% است؟ اگر تخلفی در جای سازه‌ای ارکانی خلاف این مقررات و ضوابط موجود که بهش علم آگاهی داریم تبدیل به قانون شده و کلی هم ارکان و موقعیت‌های مختلف براش ساختیم، الان 100%ایم یا اینکه نه هنوز هم نمیتونیم با اطمینان بگیم که داریم چه میکنیم و ساختمان‌های ما ناایمن ساخته میشن؟
ببینید، من میخوام اینجوری عرض بکنم خدمت شما، به نسبت دوره‌های قبل تعریف میگم دوره قبل، این مثلا فرض کنید سال‌هایی که آیین‌نامه‌های ما ناقص بود، سال‌هایی که دستگاه‌های اجراییمون بالاخره تکالیفشون خیلی شفاف نبود، الان وضعیت بهتر هست. الان به هر حال نظام مهندسی ساختمان داره نظارت میکنه، اجزای مختلف این نظارت در حوزه‌های هم معماری هم سازه‌ای هم تأسیساتی دارن نظارت‌های خودشون رو انجام میدن. طبیعتاً آیین‌نامه‌های مرتبطش مثل آیین‌نامه‌های 2800 بروز شده، داره مطابق اون کار جلو میره. وضعیتمون به نسبت گذشته خیلی بهتر هست، اما نمیتونیم قسم بخوریم که نظارت های ما 100% هست و احتمالا مثلا فرض فرمایید ساختمانی تمام ساختمان هایی که ساخته میشه ایمن هستن.
چرا آقای دکتر نتونستیم به این نقطه برسیم؟ چه تفاوتی داریم با بقیه کشورها؟ آقای دکتر حسینی مثال موثقی رو از نزدیک های ما آوردن، ژاپن، در دنیایی که ما میدونیم دانش به قدری فراوانه که تبدیل به قواعد شده که میتونه زندگی بهتری رو رقم بزنه. چرا ما نمیتونیم؟
در عرض کردم این چیزی که یعنی ما اگر بخوایم بگیم تمام ساختمان ها، ما نمیتونیم به این شکل، واقعا نمیتونم من این بحث رو مطرح بکنم بگم تمام ساختمان های ما مطابق با وضعیت یا مقاومتشون در مقابله با زلزله کاملا بالاست، اما میتونیم بگیم بخش قابل توجهی از ساختمان هایی که داره ساخته میشه قطعاً مطابق با آیین‌نامه ها هست، نظارت های دقیقی برش انجام شده، اصولی هست و کار رو داره مبتنی بر وضعیت استاندارد خودش جلو میبره. اینکه چرا بخش محدودی از ساختمان هامون ممکنه بالاخره وضعیت مناسبی نداشته باشن، برمیگره به چند تا دلیل.
خب آقای دکتر ببخشید من پرسشتون رو قطع میکنم، بگذارید همین سوال رو از دکتر حسینی هم بپرسم چون میخوایم بریم، چند تا تلفن هست، شنوندگان دارن برای ما پیام کوتاه میفرستن. ببینید همین ابلاغیه که وضعیت ما رو روشن میکنه. اصلا تصور بکنیم تا 26 اسفند 1384 یا نه اصلا تا آخر سال 84 ما نمیدونستیم چه کار کنیم، ولی بعد از شهریور 84 که یک استراتژی ملی تدوین میشه توسط همکاران شما، هستن، نمیخوام اینجا الان اسم ببرم، کسانی که اون مشورت رو به رهبری دادن برای اینکه اون آیین‌نامه نوشته بشه، بخش عمدهشون متخصصان برجسته‌ای در این حوزه هستن، ولی 85 تا الان ایران داره یه دستورالعمل کاری متقنی هستش. این گزارشی برای این داریم؟ این گزارش رو به نظرم ما نمیتونیم بدیم، شما باید به مردم بدید. آقای دکتر حسینی میخوام بپرسم.
خانم مجدد عرض به خدمت جنابالی و همچنین آقای دکتر ظفری، من به صورت خلاصه کارهایی که سازمان بحران شهرداری تهران انجام شد در همین زمینه رو من عرض کنم. نکنین از سالهای قبل سازمان پیشگیری مدت بحران شهرداری تهران در واقع میدونسته که خطر مهمی که میتونه تهران رو در واقع بهش آسیب بزنه زلزله بوده. سامانه‌های مختلفی رو به صورت اجرایی ما عملیاتی کردیم و سازمان بحران، یکی سامانه تخمین خسارت. اولین سوالی که پس از بحرانی مثل زلزله ایجاد میشه اینه که هر کدوم مناطق شهر به چه ترتیب آسیب دیدن. شاید یه منطقه آسیب به اون صورت نیده باشه، ولی یه منطقه نیاز شدید به دارو و موارد امدادی داشته باشه. خب باید ما بدونیم بعد از زلزله چطوری بتونیم نیروها رو گسیل کنیم و بتونیم نیروها رو مدیریت کنیم. در واقع مدیریت بحران پس از زلزله باید بدونه که به صورت تخمینی خسارتی که به صورت در واقع مالی و جانی به شهر وارد اومده به چه صورت است. که این سامانه تخمین خسارت جزء سامانه‌ای بوده که با همکاری ژاپنیا، با همکاری آژانس بین‌المللی در واقع جایکا در سازمان پیشگیری مدت بحران شهر تهران استارت خورده و به نتیجه هم رسیده. الان این سامانه فعال هست و اگه خدایی نکره زلزله اتفاق بیفته، این سامانه خروجی‌هاش به صورت اتومات در کمتر از یک دقیقه اعلام میکنه، حتی به صورت پیامکی به مدیران بحران شهر مثل شهردار تهران پیامک ارسال میکنه که حدوداً من مناطق مرکزی تهران آسیب دیدش به این تعداد، زخمی ها به این تعداد، کشته شدگان به این تعداد هست. این میشه سامانه تخمین خسارت. یه سامانه دیگه که سازمان ما در واقع پیگیرش بوده سامانه هشدار سریع زلزله هست. تقریبا میشه گفت کمتر از 10 تا کشور تو دنیا همچین سامانه‌ای رو فعال دارن. تو لیستی که فعلا وجود داره ما نهمین کشور دنیا هستیم که این سامانه رو تقریبا یک سال الان عملیاتی کردیم، ولی به صورت رسمی در واقع به صورت به برآوردی نرسوندیم. تو این یک سال هم داریم در واقع کنترل میکنیم سامانه‌ای که فعال شده. به چه صورت کار میکنه؟ قبل اینکه زلزله به شهر برسه، نه اینکه قبل اینکه زلزله اتفاق بیفته. زلزله اتفاق میفته، زلزله تنها پدیده‌ای است که در واقع تو دنیا هنوز نتونستن پیش بینیش کنن. پس زلزله قابل پیش بینی نیست، هیچ جای دنیا نمیتونن پیش بینی کنن. ولی اگه زلزله اطراف تهران اتفاق بیفته، قبل از اینکه موج زمین لرزه و خرابیش به شهر تهران برسه، ما میتونیم به شهر اطلاع بدیم. چطور این کارو میکنیم؟ یه سری سنسورها رو اطراف شهر رو گسل‌ها در واقع نصب کردیم. وقتی زلزله اتفاق بیفته، اولین جایی که با خبر میشه اون سنسوری که نزدیک اون گسل وجود داره. اون سنسور سریع به سرور مرکزی که داخل سازمان بحران هست اطلاع میده زلزله رو. این تایم هولوش کمتر از یک ثانیه طول میکشه که پیام اون سنسور به سرور اصلی که تو سازمان هست برسه. ولی اگه قرار زلزله از توی خاک خودشو به شهر برسونه، از زمین خودشو برسونه، امواج مخرب زلزله که موج اس هستن تقریبا هر یه ثانیه هولوش 3 کیلومتر میتونن طی کنن. پس اگه فرض کنیم مثلا زلزله‌ای در 45 کیلومتری خارج تهران اتفاق بیفته، تقریبا 15 ثانیه طول میکشه که زلزله برسه به باندری یا مرز ورودی تهران. خود تهران هم از این سمت تا اون سمتش تقریبا 50-60 کیلومتره. باز یه تایمی اینجا وجود داره. تو این تایم چیکارها میشه کرد؟ تو این تایم میشه مثلا گاز رو قطع کرد. تو این تایم میشه مثلا هواپیمایی اگه لندینگ و تیک آف داره متوقف بشه. اگه بیمارستان داره پزشکی جراحی میکنه، فقط چند ثانیه جراحی رو متوقف کنه.
درست.
بسیار. تو تونل ها، تو قطارهای مترو، قطار مترو میتونه سرعت رو کم کنه. خیلی کارا میتونن انجام بدن جراح. تو دنیا کمتر از 10 تا کشور همچین سامانه رو فعال دارن. ما این سامانه رو هم فعال کردیم. بسیار. و انشاءالله داریم میریم به سمت اجرایی کردن.
بسیار خوب، بسیار خوب. حالا این فهرست رو گفتید، البته تو این فاصله ممکنه که حسابی هم بترسیم، اینم هست، چون ممکنه که متوجه نشیم که کدوم اقدام ضروری است. باز با هم صحبت میکنیم، اجازه بدید که برخی از پیام های شنوندگان رو بشنویم. به یک نکته خیلی ظریفی هم باز مطرح شده با این اشاره که الان که داریم در ایران با هم صحبت میکنیم 10:42 است، از 19 دقیقه نیم شب به این سمت تا این لحظه فقط 2 زلزله 2.7 و 2.8 هم اونم قصر شیرین کرمانشاه اتفاق افتاده، خیلی کم.
چند سالی است که نسبت به مقاومت سازی ساختمون ها و اینکه اون زیر ساخت ساختمون چجوری باشه در واقع خیلی توجه شده و هم به نظر میاد مصالح با کیفیتی در ساخت و سازها داره استفاده میشه، ضمن اینکه اگر اون اصول مقاومت سازی هم رعایت نشه من فکر میکنم که قطعا مورد ایراد از طرف حال شهرداری هم قرار میگیره.
خودم تو ساخت و ساز هستم که دارم اینو میگم. ساختمون ها تو ایران خیلی سنگین هستن. این سنگینی ساختمون در زمان زلزله مزید بر علت میشه، بدتر فرو میریزه. مثلا نمای ساختمون ها شما اطلاع ندارید، برای 1 کیلو سنگ باید 3 کیلو ماسه مصرف کنید، 2 کیلو سیمان مصرف کنید، 6 لیتر آب مصرف کنید که این سنگ رو نمای ساختمون نگه دارید. یه نمای ساختمون برای یه زمین دو بر 10 به ارتفاع 18 اگه رومی کار بکنه، خیلی پیچیده کار بکنه، میشه 200 تن. معمولی کار بکنه میشه 110 تن. روی سقف ها رو خیلی از سازنده ها خاک رس میریزند. اینا انقدر ساختمون رو سنگین میکنه که در زمان زمین لرزه راحت میریزه. ستونا باقیه ولی سقف و دیوارا میریزه. مثلا نمای ساختمون که همگیر سنگا میریزه. سنگو باید کلن از ساختمون سازی حذف کرد به طور کامل. بازیافت هم نداره. تابستون هم مثل بخاری ساختمون رو گرم میکنه، محیط رو گرم میکنه. زمستون هم مثل یخچال ساختمون رو سرد میکنه. کلن سنگ و پلاستوفون باید در ساختمون سازی حذف بشن، چون این دوتا، حالا اون پلاستوفون بحث محیط زیست داره، آب و خاک و هوا رو آلوده میکنه. ساختمون برگرده به آجر، مخصوصا نمای ساختمون که آجر میشه، حتی دیواره توی ساختمون از ماسه بادی استفاده بشه، نه از ماسه معمولی.
اگه ساختمان رو اصول صحیح یه نظر معرفی کارشناسا بررسی بشه و این احساس بشه و ساخته بشه مسلما خوبه. مهندسین ناظر یه سری اول میان، یه سری وسط های که ممکنه سری بزنن، یه سری آخر. ولی شرط خوبه که این ناظرین مرتب سرکش کنه، چون که یه ده واقعا سودشو دنبال خونسازی و ساختمان سازی هستن، فقط دنبال سود بیشتر نه اینره بیشتر.
من در منطقه خراسان زندگی میکنم. اغلب روستاها، اغلب عزیزانی که تو شهرستان هستن خیلی اهمیت نمیدن که به جای 200 متر خونه بسازی به نظر من 50 متر بساز با کیفیت، چون سلامتی دون مربوط هست. نه متاسفانه همه سعی میکنیم حتی پایان کار بگیریم بدون اینکه نکات ایمنی رعایت کنیم. علتش همینه، ما غافل هستیم.
زمانی ساختمون رو آزوکرتله ما نداریم، یعنی اگه اون سندی که صادر میشه یا اون مثلا شهرداری مشخص بشه کدوم مناطق گفتن گوسله، خب این یارو اطلاعات پیدا میکنه که حالا اون اسکی اون منطقه میخواد بسازه رو مستحکم بسازه. ولی خب بابت اینکه بخوام در مورد زلزله و عواقب اون صحبت کنیم و اینکه ساختمون ما ایمن هست در مقابل این حوادث فکر نکنم، چون با این همه که نظارت میشه خب ما داریم میبینید ساختمان هایی الان درست کردن که اصلا توش رو آمیری ساختمان میلرزن، چه برسه حالا بخواد زلزله بیاد. اینا خب نباید ساخته میشده، باید جلوش گرفته میشده. مسئولین شهرداری رو باید سوال کنید که چرا با این همه گفتن مهندس نادرها هستن، چرا این ساختمان ها بنا میشه که بعد روزی این حوادث به خاطر گریبانگیر همه ما خواهد شد دیگه. وقتی ما اینجای کار درست و چیز درست نمی کنیم در آینده ضرباشو خواهیم خورد.
خب بسیار خوب، فرصت کمه. من فکر میکنم این که چه باید کرد، ما الان خیلی جاها رو داریم که با زدبندهای بسیار 8 طبقه مجاز رو میکنن، 10 طبقه، 4 طبقه مجاز رو میکنن، 5 طبقه و حتی شنیدم که 10-12 طبقه مجاز رو تبدیل میکنن به 15-16 طبقه. حتما دوستان ما هم شنیدن. آقای دکتر ظفری، یکانین دقیقه در اختیار شماست، بفرمایید چه پاسخی برای این شنوندگان و مطالب دارید.
بله، اصلا خدمت شما که ببینید ما آنچه که بالاخره از 84 بعد افکارم از هر قبطرش اتفاق افتاده اینه که قوانین و مقررات لازم و این به عنوان یه ویرساخ نیاز بوده فراهم شده. روابط و آیین نامه های 2018 که استانداردهای ساخت و ساز و روابط رو به افراد میده تعیین شده، استانداردهایی که برای مساله ساختمانی سالها رها بود و کسی پیگیری میکرد ضابط من شده. الان مؤسسه استاندارد بالاخره نظارت های خودش رو بر مجموعه هایی که دارن مصالح تولید میکنن با دستور عمل هایی که لازم هست انجام داره میده. نظارت هایی که الان سازمان نظام مهندسی ساختمان داره انجام میده، در روستاها ها سازمان نظام فنی روستایی راه اندازی شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اینها در گذشته نبود، راه اندازی شده و داره کارش جلو میره. و میخوام عرض کنم بخش ساختمانی که به نظر میاد مقدار نسبت به زلزله مقاومت لازم رو نداره، بررسی های ما داره نشون میده عمدتا ساخت و سازهای غیر مجازی هستش که در حاشیه شهرها در مناطق مختلفی که در کشور اینا نظارت گریز هستن، اینا خودشون رفتن ساخت و ساز کردن و ما داریم اتفاقا در بحران های مختلف وقتی که آسیب به این ساختمان ها وارد میشه میان دست به دامن دولت میشن که حالا بالاخره این ساختمان ساخته شده
بسیار
و نظارت لازم رو نداشته. خیلی جاها ما مشکل داریم.
بله، اینجا هم که اتفاقا شما دارین میگین تمام قسمت ها در نظامات شهری و مدیریتی همگی دارای مدیریت های تقسیم شده هستن. آقای دکتر حسینی، خیلی کوتاه یه جنبندی یک دقیقه را از شما بشنویم، چه باید کرد؟
نکنین برای ساختمان‌های جدید، من عرض کردم آقای دکتر ظفری هم اشاره کردن، خیلی از ساختمان‌هایی که داره ساخته میشه داره موارد دعایت میشه، ولی درسته ما بعضی از ساختمان‌هامون شاید 100% اینا در واقع اجرا نشه ضوابط مهندسی، ولی یه نکته اصلی اینه که فکر می‌کنین در یک شهر چه تعداد ساختمان جدید هستن و چه تعداد ساختمان‌های قدیمی هستن. ما اون ساختمان قدیمی رو می‌دونیم اوضاعشون خوب ساختمونای جدید ارزمون اینه که بر اساس ضوابط گزارشات داره ساخته میشه. پس اگه درست اجرا بشه، درست نظارت بشه، تا حد خیلی خوبی در زمان زلزله پاسخگو خواهد بود. ولی ساختمون‌هایی که قدیمی هستن پر واضحه، یعنی برای همه ما، برای هم رو کاغذ الان میدونیم که این ساختمون آسیب پذیر هستن، برای اونها باید چاره بیاندیشیم بیشتر به نظر من تا ساختمون جدید، چون اونها ساختمونی هستن که در واقع آسیب شدید میبینن و هم برای ساکنین خود اون واحد در واقع آسیب ایجاد میکنن، هم برای اون کوچه یا محله. ساختمونی که سر یک کوچه بریزه کل امدادرسانی به اون کوچه یا خیابون در واقع مختل میکنه. این ساختمون ها باید مقاوم سازی بشه، چون که دلایلی که الان مردم ما، مردم عزیزمون به این سمت نمیتونن برن بس مشکلات اقتصادی هست، وگرنه میشه تو این قسمت هم ورود کرد و ساختمون.
ممنونم از شما و همچنین دکتر ظفری، سپاسگزارم از شنوندگان گرامی از جمله آقای رضا از تهران که در رابطه با افزایش عمودی سازی هم در کلان شهر گفتن، حتما دنبال میکنیم. روز بخیر.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رهیاف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنی.
بله بله رو چشم بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟ آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه. چی؟ مهمونی کنسل شد؟
برق؟ برق کجا؟
از کی قطع شده؟ یعنی دیگه نمیاد؟
باشه باشه، خداحافظ خداحافظ.
هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه سایبری. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام وقت بخیر خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. بنده سرهنگ رامین پاشایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس. خدمت هموطنان عزیزم عرض میکنم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری مراجعه به سایت های واسط هستش. سایت های واسط سایت هایی است که بین خریدار و فروشنده قرار میگیره، عمدتا در حوزه فروش اجناس دست دوم فعالیت میکنن. خب وقتی شما یک آگهی رو در سایت های واسط درج می کنید، متاسفانه اتفاقات زیادی می تونه برای شما رقم بخوره. اول اینکه تعدادی از افراد هستن که وجوهات سرقتی از سایر حساب های هموطنان رو به منظور پولشویی، رفع ردپای خودشون در فعل مجرمانه میارن اونجا خرج میکنن، به این شکل که وقتی شما جنسی رو آگهی میکنید، بهترین حالت این هستش که اونها وجوهات رو به حساب شما واریز میکنن. پس از اینکه وجوهات به حسابتون واریز شد، جنس رو از شما دریافت میکنن، یعنی به این شکلی که پول رو از حساب الف یا مبدأ سرقت میکنن و از اون حساب مستقیما به حساب شما واریز میکنن و جنس رو از شما تحویل میگیرن. هموطنان عزیزم، اگر آگهی در سایت های واسط درج میکنید، حتما باید هویت شخص حقیقی یا حقوقی که داره برای شما ثبت سفارش میکنه محرز بشه.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
کلاه سایبری.
شما میتونید
اگر کسی تقاضا داره از شما که بدون مراجعه حضوری جنسی رو از شما دریافت کنه و پول رو به صورت آنلاین به حسابتون واریز کنه، حتما باید احراز هویت کنید ایشون رو با دریافت تصویر کارت ملی از ایشون و سایر اوراق هویتی. میتونید این کار رو انجام بدید، یا اینکه به ایشون بگید من پول رو از شما پس دریافت میکنم، ولی عودت جنس یا ارسال جنس برای شما تقریبا 24 ساعت طول میکشه که اتفاق بیفته، که اگر خدای نکرده این کار، این فعل یا این حرکت اینها مجرمانه باشه یا پولها وجوهات سرقتی باشه، با شما تماس گرفته میشه و به شما اعلام میشه. حتما این مورد باید مد نظرتون قرار بگیره. دوم این که مد نظرتون باشه بیشتر آگهی هایی که در سایت های واسط درج میشه، متاسفانه بر اساس تجربه که در پلیس فتا رقم خورده، میتونه بر اساس واقعیت نباشه و تعدادی از فروشندگان میتونن با درج آگهی های دروغین ارائه کالا و خدماتی که اصلا وجود نداره از شما سرقت کنن. هموطنان عزیزم، پس آگاه باشید در هنگام خرید از سایت های واسط یا ثبت فروش یا فروش اقلام و خدمات و کالاتون، حتما باید هویت شخص حقیقی و حقوقی که داره با شما صحبت میکنه براتون محرز باشه، به خصوص کسانی که اصرار دارن بدون مراجعه و از طریق پرداخت آنلاین پولی رو به حساب شما واریز کنن، حتما باید از هویت واقعی اون فرد مطلع بشید.
رصد جرائم بر بستر اینترنت،
کلاه سایبری،
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران، پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر، شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو اقتصاد. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیم شما هموطنان گرامی شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز همراهتون هستیم. خیلی خوشحال میشیم اگر شما هموطنان عزیز ما رو در جریان نقطه نظرهای خودتون در خصوص برنامه های مختلف این شبکه رادیویی قرار بدید. مطمئن باشید نظرهای شما خوبان کمک خواهد کرد به همکاران بنده در ارائه هرچه بهتره برنامه ها. شما عزیزان میتونید با دو خط ارتباطی این شبکه در تماس باشید، 2786-2098 تلفنی که